ساعت 11:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. قیمت مرغ از امروز در همه استانهای ایران تک نرخی شد. ایران میگوید آماده است تانکرهای حامل نفتش را بیمه کند. و احتمال دارد جوان مهاجم به سینمایی در آمریکا به بیماری روانی مبتلا باشد. استاندار تهران اعلام کرده که برای مقابله با کمبود مرغ از امروز قیمت مرغ در همه استانهای کشور یکسان می شود. مرتضی تمدن به خبرگزاری ایسنا گفته که قیمتهای متفاوت مرغ در هر استان و شهرستان باعث بروز مشکلات متعددی شده بود. به همین علت مرغ از امروز شنبه تک نرخی شده و به قیمت 5200 تومان عرضه می شود. امروز همچنین اعلام شد که به دلیل نبودن اعتبار مرغ از سبد ماه رمضان کارمندان حذف شده است. کمبود مرغ و گرانی آن در هفته‌های اخیر سبب تشکیل صف‌های طولانی و تجمع در مقابل محل‌های توزیع مرغ دولتی شده و شهر نیشابور هم شاهد تظاهرات اعتراضی بوده است. روزنامه دولتی ایران از قول محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک نوشته که جمهوری اسلامی آماده است بیمه کامل تانکرهای حامل نفتش را بر عهده بگیرد. به گفته او دولت چند میلیارد دلار به این امر اختصاص خواهد داد. خبرگزاری فارس هم از قول منابع مطلع گفته که دولت چند میلیارد دلار اعتبار به همین منظور برای بیمه مرکزی ایران در نظر گرفته که تا کنون 10% آن پرداخت شده است. فروش نفت ایران از اوایل تیر ماه به علت تشدید تحریم معاملات بانکی و قطع بیمه نفتکش های حامل نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا به شدت مشکل شده است. گزارش ها هاکیس جوانی که با حمله به سینمایی در ایالت کلرادوی آمریکا 12 نفر را کشت ممکن است به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا باشد. وکلای جیمز هولمز متهم می‌کشند به اسناد دادگاه دست یابند که گفته می‌شود حاوی دفترچه یادداشتی است که او پیش از حمله به سینما برای یک روانشناس پست کرده بود. ظاهرا متهم در این دفترچه تشریح کرده بود که قصد دارد به کشتار دست زند. متهم دانشجوی دکترای رشته عصب‌شناسی بوده که اخیراً از تحصیل انصراف داده بود. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، حمله نیروهای دولتی به شهر حلب از صبح امروز با تانک‌ها و هلیکوپترهای توپدار آغاز شده است. نیروهای دولتی از روز پنجشنبه در حومه حلب تجمع کرده بودند و از امروز صبح به سوی محله‌هایی که در دست مخالفان مسلح بوده حرکت کردند. بنابر گزارش‌ها ساکنان غیرنظامی عمدتاً در زیرزمین‌ها پناه گرفتند. سازمان ملل و کشورهای غربی درباره احتمال قتل عام شهروندان و ارتکاب جنایات جنگی هشدار دادند. با ادامه درگیری‌ها در سوریه، سلفی‌های مخالف بشار اسد در لبنان تهدید کردند که حزب الله باید خلع سلاح شود وگرنه آنها هم مسلح می‌شوند. حمایت حزب الله لبنان از حکومت بشار اسد باعث عصبانیت سلفی‌های تندروی سنی شده و شهر سیدا در جنوب لبنان در هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات این گروه با هدایت شیخ احمد الاسیر روحانی سلفی بوده است. همزمان یکی از رهبران سنی مذهب همپیمان حزب الله در سیدا الاسیر و هوادارانش را به توطئه برای به آشوب کشیدن لبنان و منطقه متهم کرده است. و ایرن، بازیگر قدیمی سینمای ایران، به علت بیماری سرطان درگذشت. ایرن زازیانس در سال 1306 در بابلسر از پدر و مادری ارمنی به دنیا آمد و بازیگری را از تئاتر فردوسی آغاز کرد و سپس به سینمای ایران راه پیدا کرد. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دریچه. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باشید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه،
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت زندانیان بیمار، زندانیان سیاسی عقیدتی که به تشخیص پزشکان باید در خارج از زندان درمان بشن. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، پس از 12 روز بستری بودن در بیمارستان، هفته پیش به زندان زنجان منتقل شد. خانواده او معتقدند شرایط زندان برای خانم محمدی مناسب نیست و او به دلیل بیماری فلج عضلانی در زندان چندین بار به زمین افتاده و مراحل درمانیش باید هر چه زودتر تحت نظر پزشکان متخصص ادامه پیدا کنه. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
علت رفتن به بیمارستانش این بود و با سر خورده زمین و 4 روز بینیاییش از دست داده بوده و در بخش مغز اعصاب بیمارستان ولیعصر زنجان حالش بهبودی مدار پیدا میکنه، حالا بیماری بر میگرده، بعد منتقلش میکنه بیمارستان شهید بهشتی زنجان و در اونجا بعد 6 روز یا 7 روز که 12 روز میشه ایشون بر میگردن به زندان و در این حال در خود بیمارستان هم 2-3 بار تشنج شدید میشه و بعد به فلج عضلانی مبتلا میشه. در بیمارستان باید یه فضایی بود که دکترهای خودش بهش مراجعه میکردن، اقلا روند بهبودش سرعت پیدا میکرد.
مصطفی تاج‌زاده علاوه بر آرتروز و درد شدید گردن، چندی است که چشمانش دچار ناراحتی شده و قرار بوده که برای گرفتن عکس چشم و معالجاتش به بیمارستان منتقل بشه. اما به گفته همسرش فخرالسادات محتشمی پور، مسئولان از انتقال او به بیمارستان خودداری کردند. مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از حدود 2 سال پیش زندانیه و در قرنطینه بند سپاه اوین نگهداری میشه. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که 2 هفته پیش حکم 6 سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام تایید شد، به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفته. به گفته خانواده آقای شهابی، پزشکان گفتند شرایط زندان برای او مناسب نیست و آقای شهابی باید بعد از عمل جراحی در خارج از زندان به فیزیوتراپی و استراحت بپردازه. روبابه رضایی، همسر رضا شهابی:
آخرین وضعیتشون که البندشون کردن، الانم که تو ICU بیمارستان هستن دیگه. بعد از عملم پزشکا گفتن حتما باید بهش مرخصی بدن که هم توی بیمارستان هم توی خونه مراقبت ازشون بشه.
محمد صدیق کبودوند، رئیس زندانی سازمان حقوق بشر کردستان، پس از حدود 2 ماه اعتصاب قضا، هفته پیش بنا به درخواست شماری از فعالان و چهره‌های سیاسی به اعتصاب قضاش پایان داد. او با وجود ناراحتی قلبی و بیماری‌های متعدد در اعتراض به عدم موافقت مسئولان برای دیدار با فرزند بیمارش دست به اعتصاب قضا زده بود که به گفته خانواده‌اش مسئولان هنوز با مرخصی او موافقت نکردند. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند:
دکترها گفتن بودن پدرش در کنار بچهش بهتره براشون، زودتر میتونه تاثیر داشته باشه تو روند بهبودیشون. وضعیتشون اصلا از نظر جسمانی خوب نیست، چون عفونت کلیه‌هاشون خیلی شدیدتر شده و ناراحتی گوارشی هم دیگه جدیدن عود کرده.
و چند خبر از صدور یا اجرای حکم زندان برای چند فعال سیاسی و مدنی. محمد حسن یوسف پورسیفی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر، هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 5.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های آقای پورسیفی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده. حسام فیروزی، فعال حقوق بشر، برای اجرای حکم 18 ماه زندانش هفته پیش روانه زندان اوین شد. آقای فیروزی که پزشک هم هست، به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و به گفته خانواده‌اش مصادیقی که در دادگاه برای اتهامات او عنوان شده، کمک به آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 بوده. حدود 2 هفته پیش همسر و فرزند 12 ساله نسرین ستوده، وکیل زندانی، حکمی دریافت کردند که نشون میداد ممنوع الخروج شدند. در این حکم 20 روز به آنها فرصت اعتراض داده شده بود. اما هفته پیش که وکیل مدافعشون به دادسرا مراجعه کرده، به او اجازه ورود ندادند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده:
وکیلمون رفته بود، تکر خانم قنبی لطف کرده بودن، تشریف برده بودن اونجا، و اینکه لایحه اعتراضیشون اونجا فقط ثبت کنم برگردن، که از ورودشون به داخل دادسرا خودداری کردن. البته با آگاهی به این که ایشون از طرف ما و در واقع به خاطر پیگیری کار ما اونجا مراجعه کرده بود و من خیلی تعجب کردم از بابت این موضوع، به خاطر اینکه خب وکیل یکی از مهمترین کارش همینه که به نیابت از موکلش مراجعه کنه، نامه بده یا لایحه اعتراضی در دادسرا یا دادگاه بده و کارهای حقوقی ایشون رو انجام بده. متاسفانه اعلام کرده بودن که خودشون باید شخصا مراجعه کنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در یک گزارش مفصل فهرست اسامی 28 زندانی کرد را منتشر کرده که به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در زندان‌های سنندج، ارومیه، سقز، سمنان و رجای شهر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. بنابراین گزارش 17 تن از این افراد حکم اعدامشون قطعی شده و در خطر اعدام قرار دارن و 11 تن دیگر هم در انتظار رأی دیوان عالی کشور هستند. در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر آمده که این افراد به وکیل مدافع دسترسی نداشته، در روند دادرسیشان مراحل قانونی رعایت نشده و برخی از آنها در زمان بازجویی تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند. برخی منابع کرد هم طی روزهای اخیر از بازداشت 10 نفر در شهر سقز خبر دادند که هنوز علت بازداشتشون اعلام نشده. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان، درباره بازداشت‌های اخیر توضیحات بیشتری میده.
در اکثر شهرها این بازداشت‌ها وجود داره، در سقز، در بوکان، مهاباد و سنندج هم در طی روزهای اخیر این بازداشت‌ها رو داشتیم. دلیلی هم برای این بازداشت‌ها تا کنون ذکر نشده و این بازداشت‌های روزانه هست که هر روزه در این مناطق صورت می‌گیره. بعضیشون به دلیل همین فعالیت‌های اجتماعی بازداشت میشن، بعضیا فعالیت سیاسی دارن به نفع احزاب اپوزیسیون که به دلیل اینکه حاکمیت اساساً اپوزیسیون رو به رسمیت نمی‌شناسه و هیچ گونه مخالفتی رو بر نمی‌تابه، حتی انتقاد رو رد می‌کنه، باعث میشه افراد بازداشت بشن.
سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه ای از بازداشت چند وبلاگ نویس خبر داده و بازداشت وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران رو محکوم کرده. بر اساس این گزارش، احمد شریعت، مدیر وبلاگ ندای از درون، و علی مصلحی، مدیر وبسایت کاشان نیوز و از همکاران وبسایت جرس بازداشت شده و نصور نقی‌پور، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر، هم برای گذروندن حکم 7 سال زندانش روانه زندان اوین شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، پیشتر درباره بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان به رادیو فردا گفته بود:
امروز ایران با 44 روزنامه نگار و وب نگار بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. آنچه که حکومت ایران در پی انجام آن است، ایزوله کردن مجموعه جامعه با دستگیریه. در یک کلام ما می توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا می کنه می تواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت جاوید هوتنکیان، وکیل زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرده و گفته که آقای هوتنکیان در زندان تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته. این نهاد حقوق بشری همچنین روند دادرسی و احکام صادره برای وکلای زندانی در ایران رو ناعادلانه توصیف کرده و خواستار آزادی فوری وکلای زندانی شده. دروری دایک، مسئول و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
خب میدونید که تقریبا 2 سال پیش شد که جاوید هوتنکیان دستگیر شد. از اون زمان تا حال چی شد؟ چه خبر هست از آقای هوتنکیان با همکار یک وکیل دیگری که خودش فرار کرده از ایران؟ معلوم شد که جاوید هوتنکیان شکنجه شد، نه فقط یک بار بلی بارهای مختلف. معلوم شد که آقای هوتنکیان نه فقط تحت شکنجه جسمی بلی همونطور روانی قرار گرفت. چیزی که معلومه اینه که این آقا به سبب دفاع از وکلای خودش را دستگیر شده. از این نظر خیلی شبیه داره با پرونده های دیگری، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی یا آقای دادخواه. متاسفانه از این نظر دستگیر آقای هوتن کیان عبارت از این مول دستگیره های مدافعان حقوق بشر و وکلای ایران که البته نه فقط خلاف قانون ایران می باشه ولی خلاف معیارهای بین المللی البته ایران باید رعایتشون بکنن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.